بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثای ما راجع به قیام بود در نماز. بیشتر مطالبی که از امام میخواستم در ارتباط با قیام مطرح بکنن طرح فرمودن. در ادامه چنانچه در جلسات پیش گذروندیم، چند تا روایت خیلی خوب در مباحث عام نماز و البته در ارتباط با مسئله قیام از امام در این کتاب ارائه کردم. در خاتمه هم یه دو سه نکته‌ای رو یادآور میشن تا از بحث قیام خارج بشن، وارد باب سوم بشن که مسئله نیته. من طبیعتاً سعی میکنم اصل مسئله رو در فرمایش از امام یادآوری بکنم و بعد یه مقدار عبارت بیشتر بخونیم. حضرت امام در ادامه اینکه روایات رو مطرح فرمودن میفرمون که در این مباحث روایات فراوان وجود داره. در جلسه دیگری هم بود عرض کردم که ما اغلب این دست از روایات که به لسان اهل معرفت به عنوان بخش طریقت دین حساب میشه رو بهش توجه نمی کنیم. یعنی بیشتر یه اشاراتی داشتیم از منظر این آیون، کل دین سه حوزه است: شریعت هست، طریقت هست و حقیقت. اینا سه لایه از دین به حساب میاد، برخلاف برداشت های نادرستی که چه پاره‌ای از موافقین در این بحث داشتن چه پاره‌ای از مخالفین در این بحث داشتن. اونا متوجه نیستن جریان چیه. حالا گاهی از اوقات این سه بحث شریعت، طریقت و حقیقت به عنوان سه لایه از هر عمل دینی محسوب میشه. مثلا اغلب جناب سید حیدر آملی ایشون اینجوری تره، مثلا میگه نماز یه شریعت داره، یه طریقت داره، یه حقیقت داره. شریعت نماز چیه؟ شریعت نماز طهارت هست، تکبیرت الاحرام هست، قیام هست، رکوع هست، سجده هست، قرائت هست. اینا میشه طریقت شریعت نماز که لایه ظاهری نمازه. طریقت نماز عبارت است از اون معامله قلبی که انسان با نماز میکنه و داره مسیر تقرب الله رو در بستر نماز طی میکنه، اون میشه طریقت. مثلا حضور قلب، ادب در پیشگاه حضرت حقیقت و چیزهایی از این دست که مثلا مسئله اخلاص، همین چیزی که در روایات گذشته بود امروز هم خدمت عزیزانی عرض کردم. خیلی اون روایت امام صادق جالبه که وقتی وارد نماز شدید اون هدف نهایی رو پیش خودتون متمثل بشید و همه چیزهایی که دارید رو این اظهار رو داشته باشید که همه فدای تو و راه تو، مثلا مال، اموال، زن، فرزند، سلامتی، جان. در روایت داره که یعنی بگه همه چیز من فدای تو. این طریقت نمازه، این سلوک در دل نمازه، این مسئله فناء فی الله رو مقدمه چینی میکنه. خیلی حال خوشی به انسان دست میده، چون اغلب همین ها مزاحمه ارتباط انسان با خداوند متعال هستند. وقتی موقع نماز که شد باید این حس رو، البته گفتم توضیح دادم که همیشه انسان نمیتونه این حالت داشته باشه مگه اینکه خود ساخته باشه، دست بکم بعضی وقتا نمازاشو اینجوری انجام بده. درجه گردید وقتی وارد نماز شد، اون تو مثلا روایت هستش که مثلا بعوی انتم و امیم و مولی و چی و چی و چی، این ابراز ارادت و از خودگذشتگی رو در پیشگاه خداوند متعال داشته باشه. این به تعبیر مرحوم سید رامولی این طریقت نمازه. باز یک مرحله حقیقت داره، حقیقت حقیقت نماز در واقع حالا اون که در روایت از صلات و معراج المؤمن، معراج به اون جنبه طریقت و سلوک اشاره داره، ولی وقتی این معراج به ثمر نشست، وقتی انسان به حقیقت رسید در دل نماز که راهی است برای رسیدن به حقیقت، اون مرحله ما میگیم حقیقت نماز. گاهی از اوقات شریعت، طریقت، حقیقت راجع به هر مثلا روزه، روزه یک شریعت داره، شریعتش چیه؟ خب امساک از مثلا فلان 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 اینها از این ساعت تا اون ساعت، این میشه شریعت روزه. طریقتش چیه؟ طریقتش اینه که زبان تو حفظ کنی، چشم تو حفظ کنی، از گناه خود رو در واقع دور بکنی، اینا میشه ابعاد طریقتی روزه. بدون این ریاضتیست برای مسئله نفس، میخواد صفاء باطن پیدا بشه، اینا میشه طریقت و سلوک. حقیقت چیه؟ حقیقت اونی که در روایت هستش که از سومالی و انا اجزابه، اگر درست خونده باشم به گفته، چون چند جور قرارت میشه، اصلا من خودم جزای روزم، یعنی پایان عبادت ها وصول الالله، اون میگن محل حقیقت. این یک تفسیره. یه تفسیر دیگه همونی که جلسات پیش هم عرض کردم اینه که شریعت بخش های ظاهری دین، یعنی مثلا فقه، بخش زیادی از اخلاق، اونها شریعت دینه. طریقت مباحث سلوکی دین، همه بحث مثلا اخلاص، فرض کنید که مسائلی که مرتبط با نیته، مجموعه چیزهایی که در درون وجود داره، مثلا اصلاح حالتهای باطنی، احوال درونی، دستیابی به مقامات، اینا رو میگیم طریقت. حقیقت هم رسیدن به حضرت سبحانه و تعالی هستش. ببینید ما در مسائل طریقت روایات بسیار فراوانی داریم، اگر نگیم کمتر از روایات فقهی، اگر نگیم بیشتر هست، نمیتونیم بگیم کمتر، خیلی زیاده، ولی ما متاسفانه به اون روایات کمتر توجه میکنیم. آسیب جدی برای ما همین هستش، عبادات برای ما خوشایند چندان نیست، به خاطر همین نکته هستش که به اونا توجه نمیکنیم. پس ما میفهمد امثال این روایات که اصلا به ابعاد باطنی نماز توجه میکنه خیلی زیاده، ما اغلب بهشون توجه نداریم. بعد در ادامه اشاره به یکی از اون روایاتی داره که حال امام سجاد علیه السلام رو در موقع دعا و مناجات با حضرت حق مطرح کرده. خب در اونجا دیدید که اصلا تو روایات راجع به امام سجاد در ادامه عبارتشون از امام میفرماد، اصلا امام سجاد شما میگه به جان دوست قسم که امام سجاد یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند است بر بشریت. واقعا همین جوریه، این اگر امام حسین علیه السلام یه بعد از انسانیت رو نشون داد، انسانیت حقیقی در نقطه اوجش رو، امام زین العابدین همین فضا است. امام زین العابدین حالات او، سیره او، فرماشات او، دعاهای او فوق العاده است، یعنی تأمین کننده بخش های قابل اعتنایی از سعادت انسان از منظر فردی و اجتماعی احوالات امام سجاد علیه السلام هستش. شما نعمتی است که ما اصلا نمیتوانیم قدرش رو درک بکنیم و متوجه ارزشش بشیم. اصلا این حالت هایی که این بزرگواران داشتن، بعضی میگن این برای تعلیم غیر بوده، شما خیلی به شدت نفیش میکنه، حالا جهتش رو خیلی واضح جنابشون نفرمودن. یکیش ممکنه همین فضا قابل استفاده باشه که اونا عبادت ها و مناجات هاشون واقعی بوده، یعنی در مقام خوف و خشیت و مثلا در اون لحظه ای که در روایات ازش مکرر پیش می آمده که حضرت امام سجاد علیه السلام اصلا نزدیک به مرحله مفارقت روح از بدن می شدن در وقتی در مقام مناجات قرار می گرفتن، مکرر پیش می آمده راجع به حضرت امام سجاد. اصلا می شود این گفت که این برای تعلیم غیره؟ حضرت امام می فرماد که درسته که اونها در مقام تعلیم غیر اینا رو مطرح نکردن، ولی ما باید از اونها تعلم بگیریم. بیان قشنگیه. یعنی ممکنه کسی در مقام تعلیم نباشه، ولی ما باید در مقام تعلم باشیم. ایشون میگه انسان باید درس بگیره با توجه به فرمایشات اونها، حالات اونها، راجع به خودش بیندیشه، راجع به ارتباط خودش با خداوند سبحان بیندیشه، راجع به فضای قرب خودش با خدا بیندیشه، بحث مناجات خودش رو با خدا توجه کنه، حالات این بزرگواران رو در نظر بگیره. این روایات خیلی تحریک کنندگی بالایی داره، روایاتی که از معصومین علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام هستش، با اینا رو توجه کرد و درس گرفت. من مقدار مطرح میکنم، یه دو سه تا مطلب دیگه هم فرمودن که درس بگیرم. و در این موضوعات اخبار شریفه بیش از این است که در این مختصر بگنجد و تفکر در همین چند حدیث نیز برای اهل تذکر و تفکر کفایت میکند، هم راجع به آداب سوریه و هم راجع به آداب قلبیه و معنویه و کیفیت قیام بین یده یلو که اصلا محل بحث در این صفحات بحث قیام بوده. قدری تفکر کن در حالات علی ابن الحسین علیه السلام و مناجات آن بزرگوار با حضرت حق و دعاهای لطیف آن سرور که کیفیت آداب عبودیت را به بندگان خدا تعلیم می کند. به فاصله که این نکته رو فرمودن که کیفیت این روایات و اینها و دعاها و اینها کیفیت ارتباط با خدا رو تعلیم می کنه، میگه من نمی گویم مناجات آن بزرگواران برای تعلیم عباد است، زیرا که این کلام بیمغز باطلی است که صادر شده از جهل به مقام ربوبیت و معارف اهل البیت علیهم السلام. خوف و خشیت آنها از همه کس بیشتر بوده. توضیح چند واضح نمیدن که چرا این منطق درستی نیست، ولی از عبارتها این معنا به دست میاد که اونا به نحو واقعی مشغول مناجات میشدن و غرق در مناجات میشدن، قصد تعلیم غیر نمیشه در اون فضاها مطرح بشه، یا این مد نظر بوده، یا اینکه سطح عبادت اونها در حدیه که نمیشود اونها را به عنوان تعلیم غیر در نظر گرفت، سطح بندگی اونها. ولی با این حال ما باید تعلیم بگیریم، ما باید تعلم داشته باشیم. خوف و خشیت آنها از همه کس بیشتر بوده و عظمت و جلال حق در قلب آنها از هر کس بیشتر تجلی نموده، لیکن میگویم باید بندگان خدا از آنها کیفیت عبودیت و سلوک الله را تعلم کنند. پس آنها برای تعلیم نکردن، ولی ما باید تعلم کنیم. وقتی ادعیه و مناجات های آنها را میخوانند لغلغه لسان نباشد، بلکه تفکر کنند در چگونگی معامله آنها با حق و اظهار تذلل و عجز و نیاز نمودن آنها با ذات مقدس پروردگار. بعد می فرمان ولا امر الحبیب که جناب علی ابن الحسین علیه السلام از بزرگترین نعمتهایی است که ذات مقدس حق بر بندگان خود به وجودش منت گذارده. نگاه خیلی راقی و جالبی در مقایسه با انبیا و اولیا و معصومین که اینا نعمتهای خداوند متعال بر نعمتهایی که خداوند متعال بر ما ارزانی داشته، یعنی با این چشم انسان ببینه این معنا را، این نعمت های خدا هستن. مثل اینکه مثلا فرض ما راجع به رعایای اونها مثل هست امام علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه امام، اینا نعمت های خداوند در این عصر بر ما هستن. این نعمت چیه؟ نعمت مگه چی چیزی باید حساب بشه؟ اینا نعمت های خدا هستن. بعضی از اینا مثل گنج میمونن، بعضی از اینا وقتی انسان خوب دقت بکنه میبینه وجودشون، کلامشون، حرفشون از خیلی چیزهایی که در دنیا هستش ارزش بیشتره برای یک ملت چقدر میارزن اینها، نعمتهای الهی هست. برای فهماندن طرق عبودیت به بندگان خود اینا نعمت های خدا هستن برای این معنا. ولا تسالون یوم اذن عن النعیم، و از این نعمت ها از ما پرسش میشه و اگر از ما سوال شود که قدر این نعمت را چرا ندانستید و استفاده از این بزرگوار چرا نکردید، جوابی نداریم جز اون که سر خجلت به پیش افکنیم و به نار پشیمانی و تأسف بسوزیم، و در آن وقت پشیمانی نتیجه ندارد. از علامه سنده میفرمودن که در واقع حسرتی که گاهی از اوقات افراد در آخرت میخورن، این حسرت شعله‌هاش از زبانهای خود آتش جهنم بلندتره. یعنی اون افسوس و آهی که از دست دادن موقعیت‌ها و حسرتی که به خاطر عدم استفاده از صحیح از نعمت‌ها هستش، اینجور در واقع همون سوزنده تر از آتش جهنم هستش نسبت به انسان، ولی پشیمانی نتیجه ندارد. بعد مسلمان وارد موعظه میشن. در موعظه حسنه نکته رو میفرمان، روح اصلی عبارت هایی رو که از امام در اینجا مطرح میفرمان این هستش که حقیقت انسان رو در واقع همون عرض طبیعت قرار دادن، سه حالت براش در نظر گرفتن. یه عرض حیولانی که آمادگی در واقع تکامل رو داره ولو تکامل نیافته باشه، که خداوند متعال این عرض حیولانی، چون حیولا قابلیت شدن رو داره، تعبیر کرده به عرض حیولانی که فطرت در اون نهفته شده، میشود باش کار کرد، میشود باش به تکامل رسید. یاد اینه، یه وقتی انسان این عرض حیولانی طبیعت خودش رو بر اساس اختیارات درست تبدیل میکنه به عرض نورانی، یعنی عرض حیولانی تبدیل میشه به عرض نورانی. و اشرقت الارض به نور ربها یوم تبدل الارض غیر الارض و امثال اینها. خب ما این فرصت به ما داده شده، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال به ما فرصت داده شده که این عرض حیولانی رو تبدیل بکنیم به عرض نورانی. و یه عرض دیگه رو مطرح میکنه و اونم عرض سجینی مظلمه هستش، که انسان به سوء اختیار کاری بکنه که اون نور فطرتی که به لحاظ حیولانی بهش عرضه شده و درش داده شده، اونها از میان بره و تبدیل بشه به یک عرض تاریک ظلمانی. بعد از ما میفهمن اگر کسی به اینجا برسه، این ریشه سعادت خودش رو خشکنده. این نشون میده حضرت امام به خلود در عذاب معتقد بوده. این بحثی که در آیات و اینها هستش، حالا اختلافی در میان آیون هستش، اگر اون چی که در دست انسان قرار داده شد مثل یک خمیر مایه‌ای که میتواند به هر شکل درش بیاره، اگر این رو تبدیل بکنه به عرض سجینی مظلمه، این دیگه شقاوتی آید و خواهد شد که دیگه سعادتی درش نیستش. حضرت امام مرتب این معنا رو مطرح می‌فرمون که از این عمرتون استفاده کنید، از این جوانیتون استفاده کنید، از این زمانی که بهتون دادن استفاده بکنید. یک مزرعه‌ای به شما دادن، گفتن در این مزرعه درست کشت بکنید، اگر این مزرعه پر از در واقع علف هرزها بشه و شما این سرزمین وجودتون رو در اختیار آلودگی ها قرار بدید، این بعد از مدتی تبدیل به عرض سجینی میشه، عرض مظلمه سجینی میشه. اگر این گونه شد دیگه روی سعادت رو نخواهد دید. منطقه انسان باید استفاده بکنه که در واقع به طرف عرض نورانی در حرکت باشه. بیانشون اینه در موعظه حسنه: ای عزیز، اکنون که فرصت است و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریق سلوک الالله مفتوح است و درهای رحمت حق باز است و سلامتی و قوت اعضا و قوا برقرار است. هیچ انسان اصلا به گونه ای ازش که در شگفتی این همه اینا رو انسان میدونه و باز نمیتونه استفاده کنه. یعنی اون چی که مثلا به لفظ میشنوه که فکر میکنه هیچ وقت برای او پیش نمیسه، معنا براش مثلا نداره، حالاتی دیگر، ولی همه اینا محقق میشه. توجه کردی؟ یعنی همه اونجا سلام تا وقتی انسان سرحاله و نمیدونه وضعیت مریضی چیه، نمیدونه وضعیت پیری چیه، نمیدونه وضعیت از دست رفتن نشاط کار چیه، یا نمیتونه متوجه بشه، ولی قطعاً بهش خواهد رسید. این حال انسانه، این وضعیت انسانه، قطعاً بهش خواهد رسید. یعنی به نوع علمی میدونه ولی به نوع حالی درک نمیکنه. اینی که انسان اگر مثلا خیلی از اوقات با گرفتاران، با مریضها، با اینها سرکار داشته باشه، خیلی خوب، دست کم بهتر از وضعیت عادیش میتونه این نعمتها رو حس بکنه. اگر با گرفتاران نشست و برخاست داشته باشه، نعمتهای خودش رو بهتر درک میکنه و عمیق‌تر میفهمه. همیشه بین حال و علم خیلی فرقه. بین حال یعنی چیزی رو آدم میدونه ولی حالش نیست. درجه کرد. مثلا خیلی مثلا توحید رو ما میدونه ولی حال ما حال توحیدی نیست. این رو میدونیم همه چیز به دست خداست، ولی این حال ما نیست. خیلی اینا اهمیت داره. خیلی باید تلاش کرد که اینها حال انسان بشه. اصلا حال انسان شد، اصلا یه چیزی که اصلا نمیتونه اصلا متوجه بشه این چی جوریه. مثلا دونستن این که عبادت خوب، ولی حال عبادت، وقتی حال عبادت میاد خیلی متفاوت استش با اونجایی که شما مثلا میگید خیلی عبادت کردن خوبه، خیلی فلان، خیلی با هم فرق میکنه. ما خیلی باید تلاش کنیم برای به دست آوردن حالهای توحیدی، حالهای خوب. این خیلی متفاوت است با اونجا را که با عنوان علم یک مقدمه است که ممکنه به اونجا منجر بشه، ممکنه به اونجا منجر نشه. مثلا حال ترحم و قلب رقیق پیدا کردن خیلی فرق میکنه با دانستن مسائلی رو که در ارتباط با مثلا رحمه بر بیچاره ها هست. حال ترحم نمیتونه بذاره انسان در یه جای بشینه، خیلی فرق میکنه. مثلا حال شکر اگه به انسان دست بده، حال عشق و محبت به انسان دست بده، اصلا یک رنگ و بوی دیگری داره. ولذا اهل معرفت در تلاش هاشون دنبال به دست آوردن این احوال هستن که حالا وقتی به تدریج اضافه میشه، اضافه میشه، تبدیل میشه به مقام. توجه کردید؟ مثلا اگر حال توبه وسیع بشه، وسیع بشه، وسیع بشه، این تبدیل بشه به مقام توبه. مقام توبه یعنی به نحو ثابت این وضعیت در اون نشسته، به نحو ثابت در این وضعیت. یک اصلا وضعیت درونی او، وضعیت خضوع و خشوع و انابه در پیشگاه حضرت حق با یک کشش درونی به طرف حضرت حق سبحانه و تعالی، یک تنفر از بدی ها هست. اینا احوال، نه دانسته ها. خیلی فاصله هست بین دانستن تا شکلگیری یک حال و مقام در انسان. مثلا عرض کردم همین چیزا، مثلا فرض کنید که همین مقام، فرض کنید که ستایش و حمد پروردگار و شکرگزاری حضرت حق و اینا، اینا حتما لمحاتی از این حالها گاهی از اوقات به انسان دست میده، سرشار از شکر پروردگار میشه. این حال خیلی عالیه، اون رو باید انسان دنبالش باشه. مثلا این که چقدر بزرگان دین حساسن نسبت به مال حرام، به لقمه حرام، چون اینها اون حالها رو از انسان میگیره. خیلی هم مثلا چیز بدونه تبدیل میشه به یک سری اصطلاحات، تبدیل میشه به یک سری دانسته های ذهنی، این چیزها تبدیل میشه، مزه اونها رو نمیچشه، لذت اونها رو نمیچشه، لذت اخلاص رو نمیبره، لذت فانی کردن همه چیز در پیشگاه خداوند متعال رو نمیفهمه، لذت ادب مع الله رو نمیفهمه. این که در من در پیشگاه حضرت حق هستم و این چقدر لذت بخشه، این نمیتونه، این تو حالش نیست. یک حرفی مثلا زده میشه در خصوص مثلا از کفر شروع میشه تا صرف علمی که حالش نباشه. در کافر، کافران این معنا به نوع جدی است، یعنی اصلا هیچ نمیفهمه که چی داره میگه پیامبر، هیچ نمیفهمه، فقط یه الفاظی رو میشنوه. همین ادامه داره، ادامه داره تا کسانی که میفهمن ولی اون حالش رو ندارن، اون حالش و اون شوق و اون ذوقش وجود نداره. خیلی فرق، من قبلا عرض کردم مثلا راجع به برخی و بعدم به مقام شاهد اینا رسیدن، نزدیکای ظهر که میشد اصلا عشق از چشمانش جاری میشد، یعنی احساس نزدیکی نماز میخواد، یک حال، یک مقام، یک وضعیت ویژه‌ایه. این چکار باید کرد که اینها حاصل بشه در انسان، اینها در انسان به وجود. مثلا فرض کنید که مسئله یاد مرگ و اهل آخرت بودن، این یک حاله. بله یک مقدمه اولش تذکر و تلقین این معانی است، ولی اگه این حال حاصل بشه در افرادی حاصل میشه، حالا یا طولانی مدت یا کوتاه مدت، و اصلا وضعیت ویژه اینها پیدا میکنن. افرادی میرفتن دنبال مثلا قبر درست میکردن، میرفتن توش تو اون تا اون حال ایجاد بشه. برای چی این کار رو میکردن؟ برای چی این کار؟ برای چی شریعت این همه توصیه میکنه که مثلا شستن جنازه این مقدار ثواب داره، نمیدونم کفن کردن این مقدار ثواب داره، انواع نکته ها توشه. اینکه اون حال اضمحلال دنیا و حقیقت آخرت در انسان بنشینه، حال اختزاعات ویژه خودش رو داره. حالا در صورت هست امام میفرمان اکنون که فرصت هست و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریق سلوک الالله مفتوح است و درهای رحمت حق باز است و سلامتی و قوت اعضا و قوا برقرار است و دار و زرع عالم ملک برپا است. آخر نشینه دیگه، هنوز تو عالم ماده هستی، میتونی تغییر، تحول، زراعت، کشت و دار و زرع عالم ملک برپا است. همتی کن و قدر این نعم الهی را بفهم و از آنها استفاده نما و کمالات روحانیه. از این نعمت ها، نعمتی که یاد فرموده بود یا نعمت ولایت بود، امام سجاد این نعمت خودش، این باید استفاده کرد از این. امیر المومنین یک نعمته، اصلا یاد امیر المومنین لذت بخشه، ذکر مناقبش لذت بخشه، تأمل در او لذت بخشه، مطالعه کلمات او لذت بخشه. چرا نباید این لذت ها رو انسان ببره؟ و از آنها استفاده نما و کمالات روحانیه و سعادات ازلیه ابدیه را تحصیل کن. کمالات روحانیه و سعادت ازلی و ابدی را تحصیل کن. این فرصت رو برای همه چیزهای دیگه باید مقدمه این باشه. همه چیز، حتی درس خوندن، حتی درس خوندن مقدمه تحصیل سعادت ازلی و ابدی باید باشه. نباید همتمون کمتر از این باشه، نباید همتمون به سمت مثلا برخی از نیتهای خیلی نازل و ضعیف باشه. اون نیتهای نازل رنگ و بوی کارمون رو مشخص میکنه، جهتگیری های کارمون رو مشخص میکنه، نباید اینجوری باشه. و از این همه معارف که قرآن شریف آسمانی و اهل بیت عصمت علیه السلام در بسیط عرض طبیعت مظلمه بسط داده اند و عالم را به انوار ساطعه الهی روشن فرموده، این نگاه به دین باید این باشه. نوریست که خداوند متعال در سرزمین ظلمانی طبیعت منتشر کرده. تو نیز بهره‌ای بردار و عرض طبیعت مظلمه خود را، عرض طبیعت مظلمه خود را، که این کلمه مظلمه رو بعدن از امام مطرح می‌فرمان، منظور از مظلمه یعنی همون حالت حیولانی، و عرض طبیعت مظلمه خود را به نور الهی روشن کن و چشم و گوش و لسان و دیگر قوای ظاهره و باطنه را به نور حق تعالی منور کن و تبدیل این عرض ظلمانی را به عرض نورانی، بلکه آسمان عقلانی کن. حالا یعنی فقط بحث ها، بعد خودشون این آیا یوم تبدل الارض غیر الارض و اشرقت الارض و بنیم ربها، این رجوع به تبدیل عرض ظلمانی طبیعت به عرض نورانی اخرویه، ولی انسان باید به جنت عقلانی دست پیدا بکنه، افزون بر این که این بدن نورانی رو همراه خودش میبره. در آن روز اگر عرض تو غیر عرض نشده باشد، این تحول جوهری پیدا نکرده باشی و به نور رب، به نور، به نور رب نورانی نگریده باشد، ظلمت ها و سختی ها و وحشت ها و فشار ها و ذلت ها و عذاب ها داری. اکنون قوای ظاهر و باطنی ما مظلمه به ظلمت های شیطانی است الان در این وضعیت، و از آن ترسم که اگر با این حال باقی بمانیم کم کم عرض حیولانی دارای نور فطرت، این تعبیر یه عرض حیولانی، این تعبیر بالا مظلمه بود، همینه عرض حیولانی دارای نور فطرت. نور فطرت نور بالفعل نیست، نور بالقوه است که این باید تبدیل به نور بالفعل بشه. کم کم عرض حیولانی دارای نور فطرت متبدل شود به عرض سجینی مظلمه. این مظلمه نه مظلمه حیولانیه، این صورت مظلمه پیدا کرده، متبدل شود به عرض سجینی مظلمه خالی از نور فطرت و محجوب از همه احکام فطرت اللهی. البته اینجا اختلافاتی هستش، من از امام داره این مطلب رو مطرح می‌فرماد که انسان اختیار داره که به این سبک خودش رو سوق بده و این شقاوتی است که سعادت در دنبالش نیست، یعنی هیچ امیدی نیست، حتی تکامل برزخی هم به دردش نمیخوره و این خلود در نار داره. هرچه خداوند متعال با نار جهنم میخواد ناخالصی های او رو بسوزونه، به تعبیری که در روایات هستش، تا بلکه اهل نجات بشود نمیشود، این عین جهنم میشه، خود جهنم میشه. این هست، این مسیر هست برای انسان در پیش روی او هست اگر انسان مراقب و ظلمتی و ظلمتی است که نورانیت در عقب ندارد و وحشتی است که روی اطمینان نبیند و عذابی است که راحت در پی آن نیاید. بعد این آیه شه فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. بعد از امام پناه میبرم به خدای تعالی از غرورهای شیطانی و نفس اماره به سو. در ادامه حضرت امام یک مطلبی رو مطرح می‌فرمان و اون استش که تمام شرایع و همه شریعت برای وصول به توحیده، مقصد نهایی توحیده. تمام شرایع و همه شریعت، این شریعت غیر از اون بحث شریعت در مقابل طریقت، اون تذکر در شریعت دو تا معنا داره، یه معنای عام داره مساوی با دین، یه شریعت بخشی از دینه. اینجا که میگیم همه شرایع از آدم تا خاتم و همه شریعت برای حصول حال و مقام توحید هست، خیلی این معرفت ارزشمنده. تو بحث‌های مختلف، حتی بحث‌های تمدنی، تو علوم، همه چیزها محور توحیده. توحید محوری، همیشه این نکته رو قبلا عرض کردم، درد اساسی ما شرک و تکثره. در روایات ما هست ما را از شک و شرک نجات بده، یقین و توحید، این دوای همه دردهای ماست. یا درد ما در شک، یا درد ما در شرک. در روایات هست که خدای قلب مرا از شک و شرک نجات بده. چی ما میخواییم؟ دنبال یقین توحیدی هستیم، برای از توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی و اینها پیش میره برای اهل معرفت. عمده مقصد و مقصود انبیای عظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نزول کتابهای آسمانی، خصوصا قرآن شریف، شریف جامعه که صاحب و مکاشف آن نور مطهر رسول ختمی صلی الله علیه و آله و سلم است، نشر توحید و معارف الهی و قطع ریشه کفر و شرک و دوبینی و دوپرستی بوده و سر توحید و معارف الهی و قطع ریشه کفر و سر توحید و تجرید در جمیع عبادات قلبیه و غالبیه. سوری، ما عبادت ها دو جور داریم، یا عبادت قلبیه یا عبادت غالبیه، یعنی یا جوارحی یا جوانحی. تمام عبادات در این دو طیف دستبندی میشن. همه شریعت برای چیه؟ برای این است که توحید در عبادت قلبی و غالبی جریان پیدا بکنه. بعدشون یه جمله‌ای رو از استادشون مرحوم شهاب‌آبادی نقل میکنن که اساساً تمام عبادات اجرا و بست توحید در سرزمین قلب و بدن هست. یعنی عبادات رو وقتی شما، این یک تحلیل، این یک نگرش راجع به عبادت هست، یک نگرش کلام، که تمام عبادت هایی که شما در نظر بگیرید میخواد توحید رو در سرزمین وجود انسان بست بده. بعد امام این معنا رو خیلی جدی از استادشون گرفتن. یک بحثی مطرح هستش در همون بحث شریعت، طریقت، حقیقت که گفتیم، بعضی یا سوء استفاده کردن یا سوء برداشت داشتن، که مثلا اگر کسی به طریقت رسید دیگه به شریعت احتیاج نداره، اگر کسی به حقیقت رسید دیگه به شریعت و طریقت احتیاج نداره، چون اینا راه بودن برای اینکه انسان به حقیقت برسه. دنیایی از افراد به واسطه این مسئله دچار انحراف شدن، همین مسئله که به این زیبایی دین رو اینجوری تحلیل کرده موجب انحراف شده، در گوشه و کنار همین ایران ما موجوده. راحت میگه که ما از شریعت گذشتیم به طریقت رسیدیم، یا ما از طریقت گذشتیم به حقیقت رسیدیم، دیگه نیازی نه به نماز است، نه به روزه است، نه به عبادت، نه به هیچی. توجه کردید؟ خیلی الان بحث در این خصوص هم فراوانه، ولی یه تحلیلی هست امام به تبع استادش مرحوم شاه آبادی مطرح میفرمان، این تحلیل خوبیه. البته من پیگیری زیاد نکردم از اهل معرفت و عرفای دیگر، من کمتر دیدم. میفرمان اصلا اتفاقا کسی که به اوج توحید میرسه باید این حقیقت توحید رو در سر تا سر مملکت وجودش بسط بده. بسط توحید میشه چی؟ میشه نماز، میشه روزه، میشه عبادت ها، عبادت های اجتماعی، عبادت های فردی، قلبی، قالبی. و اینجاست کدام بهتر فرمایش امام باقر علیه السلام درک میکنه که حضرتشون فرمودن من از کلمه صمد همه معارف اسلام رو استخراج میکنم. یعنی اسلام، همه بحث های اسلام بسط توحیده، بسط توحیده. از امام میفهمون اتفاقا کسی که اون مقامات توحیدیش محکمتر بشه باید عبادتاش محکمتر بشه، بیشتر بشه. بله، عنوان تکلیف گوه از اوقات دیگه نداره. یکی از معانی که بس سقوط تکلیف اگه شنیده باشی، این تبدیل تکلیف است به عبادت عاشقانه که حبن له میشه. یعنی شخص به جای میرسه که میگه اگر خداوند اصلا امر هم نمی کرد من انجام میدادم، نهی هم نمی فرمود من ترک میکردم. این حالت بهش دست میده، دلیلی که این وضعیتی میشه. اینو میگن یکی از معانی چند تا، یکی از معانی سقوط تکلیفه. این دیگه تکلف نیست، دیگه اون روح مسئله امر و نهی و تکلیف و اینها توش نیست، بگو منطقش منطق احراری میشه. بلکه شیخ عارف کامل شاه آبادی روحی فدا، که تعبیر بسیار بلندی است که هست، امام راجع به کسی نداره جز ایشون، روحی فدا میفرمودن عبادات اجراء توحید است در ملک بدن از باطن قلب. این از عمق جان میخواد توحید رو بس بده به سرتاسر مملکت وجودیش. من طبیعی عارف کامل میکنه، یعنی به نهایت رسیده، ولی این که منظورشون این باشه که عارف کامل بوده ولی مکمل نبوده، این مد نظر نیست اینجا، این مد نظر نیست. ولی تعبیر عارف کامل یعنی به مقصد رسیده، به مقصد رسیده. این تعبیر توش وجود داره که به مقصد رسیده و به هدف نائل شده. علال قاعده باید چون اعتقادی حضرت امام در خصوص استادش مرحوم شاه آبادی داشته باشه. بالجمله نتیجه مطلوب از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید، تمکین خیلی تعبیرات قشنگیه، تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب. تمکین یعنی مکان دادن، یعنی توحید در قلب بنشینه. هدف از عبادت نشستن توحید در قلبه. و البته میدونی که یک حالات دور رفت و برگشتی بین عبادت ها و حالات تو قلب داره. یعنی عبادت ها که از ظاهر شروع میشه در قلب اثر میذاره، اون چیزی که در قلب اثر گذاشت دوباره منجر میشه به در واقع تأکید بیشتر در مرحله ظاهر با عمق عمیق‌تر و لذت بیشتر و محبت بیشتر. باز این در قلب اثر میذاره، یعنی رفت و برگشتی داره، مرتب میاد و برمیگرده و هی تعمیق میشه، عمیق میشه، عمیق میشه، یه حالت مارپیچی داره. نه دایره نیستش که آخر دایره به اول دایره برسه، بلکه هی عمیق‌تر میشه. از صلات و معراج مؤمن قبلن عرض کردم نردبان یه پله شبیه به پله دیگه است. فکر میکنی تکراره ولی واقعا تکرار نیست، ظاهرش تکراره، حقیقتش تکرار نیست. در عبادت همینه، نماز صبح میخونی باز نماز ظهر، باز نماز عصر، باز نماز مغرب، باز نماز عشا، باز نماز صبح، همینجور. آدم فکر میکنه تکرار، تکرار نیست. در هر عبادتی به نحو مارپیچی داره جلو میره و حرکت میکنه. بالجمله نتیجه مطلوبه از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب، و این مقصد حاصل نشود مگر آنکه حضوز قلبیه عبادات را سالک استیفا کند. حضوز قلبیه، آداب قلبی. انسان سالک باید در عبادت توجه به ابعاد باطنی نماز بکنه، عبادات و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید و واقف نشود در دنیا و قشر. دنیای قشر نیست، ظاهر عبادت، توقف در اون حد نکنه، واقف این توقف، و واقف نشود در دنیا و قشر که وقوف در این امور خار راه سلوک انسانیت است. بعد ایشون اعتراض میکنه به ادعایی که مردم رو فقط به ظاهر عبادت دعوت میکنن. تعبیرات زیبایی داره، یک نگرشی در دین هست، ظواهر اعمال و بعد میرید آخرت و در بهشت حور و غلمان و شراب و کذا و این حرفا مطرحه. یعنی از امام میفرماد اگر خوب منطق اونا رو بشکافید، مغز نگاه اونها اینه که اصلا انسان برای لذت‌های بطن و فرجه، یعنی نهایت هدف انسان اینه. اگر هم در دنیا محدودیت‌های پیش آمده، محدودیت‌های پیش آمده برای این بوده که در آخرت به آلاف از اونها دست پیدا بکنه. یعنی نگاه اینها اصلا به مسئله دین همینه. اینجا گفتن مثلا شرب خمر نکن چون اونجا مثلا خب خمرهای عالی هستش که اونجا برسه و اونجا هست. اینجا مثلا بهش گفتن که چشمتو ببند، راه حرام نرو، برای اینکه اونجا دیگه آزاد مثلا هر جور کذا. یه تصویری که از فضا اولا به ظواهر عبادات بسنده میکنن و تبلیغ میکنن، معرفیشون از آخرت هم یه چنین چیزی هستش. خیلی با الفاظ تند از تمام و در آخر باز احساس میکنه نکنه این ذهنیت بره به طرف مثلا فقهای بزرگ و اینا، میفهمد منظور من اینا نیستن. ادعی هستن که در فضاهای دین مدارانه چنین تلقی دارن. اینا نمیفهمن، نمیتونن درک بکنن، هرگز نمیتونن درک بکنن لذت با خدا نشستن را یعنی چی. اگه بهشون بگید که حور و غلمانی در کار نیست، میوه و نمیدونم کباب بریان و مرغ در کار نیست، برای چی مثلا عبادت، برای چی نماز، برای چی روزه، برای چی این فضاها، برای چی؟ معرفت او و منطق او بیش از این اقتضا نمی‌کنه اساسا. بیان از امام اینه: و کسانی که دعوت به صورت محض می‌کنند و مردم را از آداب باطنیه باز می‌دارند، آداب باطنی باز می‌دارند و گویند شریعت را جز این صورت و غش معنا و حقیقتی نیست، شیاطین طریق الالله و خارهای راه انسانیتن و از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد که نور فطرت الله را که نور معرفت و توحید و ولایت و دیگر معارفت در انسان منتفی می کنن. یک چیز، یک انسان ظاهرگرای به تمام معنا، هیچ فرقی با آدم های تاجر نخواهد داشت، هیچ فرقی با آدم هایی که از مثلا شکنجه شدن میترسند، هیچ فرقی با اونها نداره، نه فرقی با عبید داره نه فرقی با تجار پیدا میکنه. و حجاب های تقلید و جهالت و عادات و اوهام را به روی آن میکشند و بندگان خدای تعالی را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جمیل او باز میدارند و سد طریق معارف می نمایند و قلوب صافی بیالایش بندگان خدا را که حق تعالی با دست جمال و جلال خود تخم معرفت در خمیره آنها پنهان فرموده و انبیای اعظم و کتب آسمانی را فرستاده برای تربیت و تنمیه آن به دنیا و زخارف آن و جهات مادی و جسمانی و عوارض آن متوجه می کنند و از روحانیات و سعادات عقلی منصرف می کنند و حسر عوالم غیب و جنتهای موعود را می نمایند. به همون معکولات حیوانیه بهشون میگه چه خبره این همه عبادت و اینا، بعدش چی، به کجا میرسیم؟ میخوا اونجا فرض کنید که هر چی بخوای غذاها هست، میوه ها هست، به همون معکولات حیوانیه و مشروبات و منکوهات و دیگر از مشتهیات حیوانی. اینها گمان کنند که حق تعالی این همه بست بساط رحمت فرموده و با این همه تشریفات کتابها نازل فرموده و ملائکت الله معظم فرو فرستاده و انبیای عظام مأمور فرموده برای اداره کردن بطن و فرج، غایت معارفشان این است که بطن و فرج را در دنیا حفظ کن تا به شهوات آن در آخرت برسی. در کلمات ابو علی هست در نمط نهم اشارات که اینا حریص‌ترین مردم اینها هستند، چون مردم دیگه میگن ول کن اونا رو همینجا ببینید چه خبره، همین لذت و همین مالان، اینا میگن این مقدار این چیزیه باید صد برابر این بگیری. توجه کردی؟ مثلا برابر مثلا راه حرام میخوای بری، خب مثلا چقدر میتونی راه حرامت رو ادامه بدی؟ هر چی در عطا ابد. توجه کردید؟ چشم از این میپوید از اونجا ازش، اینا حریص‌تر و دنیا گراتر هستن از اونایی که به ظاهر دنبال دنیا هستن. این بحث رو اونجا هم داریشون به همون فضا اشاره داره که میگه که بله غایت معارفشان این است که بطن و فرج رو در دنیا حفظ کن تا به شهوات آن در آخرت برسی، آنقدری که اهمیت. یه تعبیر اینجا کرده، من فکر می‌کنم تو روایت باشه، من چیزی در ذهنم نیومده، آنقدری که اهمیت به جماع 500 ساله میدهند به توحید و نبوات نمیدهند و تمام معارف را مقدمه تعمیر بطن و فرج میدانند و اگر حکیمی الهی یا عارفی ربانی به روی بندگان خدا بخواهد دری از رحمت باز کند و ورقی از حکمت الهی بخواند، از هیچ نسبت و بدگویی و فحش و تکفیری به او خودداری نمی کنند. یکی کسی بره مثلا این بحث ها مثلا مطرح بکنه، البته با ظرافت ها، یکی کسی این چیزا رو خونده بود، رفته بود مثلا بر فرض مثال یه جایی برای مثلا افراد مبتدی و اینها، یه بحث سنگین داشت مثلا میگه این خوب نیست، باید حال اونا رو انسان درک بکنه که چیکار بکنه. حالا معمولا که این فضا میره، خب بازار اونها یه خورده میخوابه، مثلا منبر این شلوغ میشه، توجه کردید یه بحث مسائل اتفاق میفته، اونا مثلا شروع میکنن چی مثلا داره میگه، توجه کردید یه چیزه اینا چیه، و مسائلی که بعد پشتش نهفته از این نسبت و بدگویی و فحش و تکفیری به او خودداری نمی کنند، اینها به طوری منقمر در دنیا شدن و به شهوات بطن و فرج اهمیت میدن من حیث لا یشعرون، که میل ندارن سعادت دیگری در دار تحقق موجود باشد جز شهوات حیوانی، با آن که اگر سعادت عقلیه هم در عالم باشد به بطن و فرج آنها ضرری نمی رسد. این نکته هم داره که هرچی بالاتر پایین تر هم داره بالاتر هم داره. امثال ماها که از حد حیوانیت تجاوز نکردیم، از امام می فرمان جز بهشت جسمانی و اداره بطن و فرج چیز دیگر نداریم و به آن هم با تفضل خدای تعالی من امید است برسیم. تازه اونم معلوم نیست یالا در اصل، اونم به تفضل الهی ممکنه بشه، لیکن گمان نکنیم که سعادت منحصر به آن است و بهشت حق تعالی محصور به همین بهشت حیوانی است، بلکه برای حق تعالی عوالمی است که هیچ چشمی ندیده. متون دینی که در این بحث است، عوالمی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و خطور در قلب هیچ کس نکرده و اهل محبت الهیه و معرفت الله را اعتنایی به هیچ چیز از بهشت ها نیست و توجهی به عالم غیب و شهادت نمی باشد و برای آنها جنت لقا است، آنها خدا می خواهند و اگر آیات قرآنی و احادیث وارده از اهل بیت عصمت را بخواهم در این باب ذکر کنم که آنها دنبال این در واقع اهداف نبودن، اهداف نهاییشون حب الله و نمیدونم وجد تو که اهلا للعباد فعبد تو که امثال اینها بوده، مخالف افلا اکونو عبدن شکورن، اونها منطق اونها اونجوری بوده، مخالف با وضع این اوراق است و این مقدار نیست طغیان قلم ذکر شد و مقصود عمده ما توجه دادن قلوب بندگان خداست به آنچه برای آن خلق شدن که آن معرفت الله است که از همه سعادت سعادات بالاتر است و هیچ چیز جز مقدمه آن نیست، این همه چیز مقدمه شه و مقصود ما از کسانی که خار راه سلوکن، این احساس کرده که ممکنه توهمات پیش بیاد، و مقصود ما از کسانی که خار راه سلوکن علمای بزرگ اسلام و فقهای کرام مذهب جعفری علیهم رضوان الله نیست، بلکه بعضی از اهل جهل و منتهلین به علم از راه قصور و جهل، نه تقصیر و عناد، تازه اونا رو هم باز توجیه کرده که از راه عناد و تقصیر نبوده، راهزن بندگان خدا شدم و به خدای تعالی پناه میبرم از شر طغیان قلم و نیت فاسده و مقصود باطل. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. این تمام فرمایشات از امام هستش در مقام باب دوم که بحث قیام بوده، تا برسه به باب سوم که مسئله نیت، سر نیت و آداب مسئله نیت هست. و السلام علیکم و رحمت الله. بحث خوبیه که زبان قرآن و روایات در مسئله تشویق به آخرت چجوریه. اینا حقه، نه که باطل باشه. ولی خب در همون جا میفرمان و رضوان الله اکبر، آیه قرآن دیگه اینا رو میگه، میگه بعد میگه رضایت خدا بالاتره. افراد عادی نمیتونن بفهمن رضایت خدا چه لذتی داره. توجه کردید؟ اول میاره جلو، آرام آرام اونا رو به طرف اوج حرکت میده و خب هم رضایت خدا داشته باشی پایین ترم داری. توجه کردید؟ این نفس انسان عجیب، مثلا فرض کنید که در یه حالاتی قرار بگیره اصلا هیچ، مثلا یه وقتی میل به عبادت نداره، میگه ثواب داره از اون طرف آتش جهنم داره، انسان میره به طرف نماز کرد میفهمه. مثلا من بارها مثال زدم، گفتم اگر مثلا شما بعد از 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال مجاهده علمی در حوزه مثلا به یک سبکی حالا یا پیغامی به شما بدن یا در عالم رویا ببینی که حضرت ولی عصر به شما بگه من از شما راضیم، لذتی که از این به شما حاصل خواهد شد اصلا هیچ چیزی رو نمیشود مقایسه کرد، هیچ چیزی رو. این لذته، ولی این لذت در بعد و عملا مثلا برای راضی من مثلا خونه میخوام، کزان میخوام، اینا میخوام، راجعه گردید این لذت من ایناست. در روایت هست که مثلا ولله نمیشه جنتا لیس فیها حورون ولا قصورون، این هم نمیشه چی چی ولی یتجلا فیه زاهکن متبسمن. در روایت هست که خدای بهشت داره، نه حور هست، نه غلمان هست، نه چی هست، نه چی هست، نه چی هست، اینا نیسته چه به درد میخواه. مثلا داریم اونجا میگه مثلا چی از اونجا، اونجا خداوند لبخند میزنه به انسان، میگه خداوند لبخند میزنه، چی داره لبخند میزنه که چی مثلا بشه، این نون میشه، آب میشه، چی میشه مثلا. در دیگه این به مراتب انسان ها کار داره. تو آیه قرآن و رضوان الله اکبر که بفهم خدا از تو راضیه، وقتی توی همون بهشت هم که میره اونی که جانش متعالی است چون اینا رو رضایت خدا میبینه لذت میبره. ولی افراد عادی نه، اون چون رضایت خدا عمیق‌تر است. این بحث رضوان بودن در میری کسا